أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصر قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وتسك محمد وبيته صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام: الأمر قريب والاصطحاب قليل. از كلمات بسار امير حکمت و بلاغت امام علی علیه السلام این فقره است که الامر غریب، مرگ بسیار نزدیک است. اونچه از او هم بار سخن گفته می شود بسیار نزدیک است. بل اصطحاب و قلیل، مصاحبت و همراهی با هم بودن بسیار کم است. هر اونچه که در این عالم در اختیار انسان است، از پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان، همسر، دوستان و احیانا از دارایی های مادی، دارایی های معنوی و فرصت ها، شرایط ارزشمندی که انسان اگر اونها رو درک کنه به کمال نزدیک خواهد شد، فرصت های ارزشمند، وقتی که در اختیار انسان است که اگر انسان ارزش اون رو درک کنه و از اون به خوبی استفاده کنه، اینها همه مایه کمال انسان می شوند. اینها در کوتاه مدت در اختیارند، زمان طولانی در قبضه ما نیستند. پس بنابراین باید قدر دانست و از اونها استفاده کرد. قدر پدر مادر رو باید دانست. وقتی انسان اونها رو داره، هر که باشد و هر مقدار هم قدر دان باشه، وقتی از دست میدهد متوجه میشود که چه گوهر گرانبهایی رو از کف داده است. بعضی از بزرگان نقل میشود، گفتن مثلا مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه در 85 سالگی میگفته که الان هم که به یاد مادرم میفتم گریه میکنم و احساس میکنم یتیم شدم و حالا قدر مادرم رو میدونم. یه مرجع، یک فقیه در اون سنین میگوید که بعد این همه سال که و فکر میکنم احساس تنهایی میکنم، احساس بی‌پناهی میکنم، احساس نیاز میکنم به مادر. پدر مادر اینجور هستن و همینطور از دیگران، از اقربا، از احبا و نیز فرصت ها. چه فرصت هایی که میتواند اگر خوب درک بشود و به درستی از اونا استفاده بشود انسان بتونه به کمال برسه. همه عمر ما یک سره فرصت است و همه لحظات ما فرصت است. در یک لحظه انسان یک حقیقت رو کشف کنه، یک حقیقت رو درک کنه، چیزی رو بیاموزه که یک دنیا و یک عمر ارزش داره. انسان در یک لحظه، در ساعتی فعلی رو انجام بده، کار خیلی رو انجام بده که نه یک عمر، که احیانا می شود در یک ساعت کار خیلی انسان انجام بده که همه دوران حیات حقیقی که عالم آخرت هست از اون برخوردار و بهرمند باشه و همون سبب خلود در بهشت بشه. خب چون این چیزی رو انسان از دست میده و اینا به تدریج از دست میروند. نوعا بشر اینطوریه، تا هرچه رو دارد در اختیار داره قدر نمیدونه. زمانی که از دست میدهد تازه از اون امر ارزیابی پیدا میکنه و قدر اون رو میشناسه، ولی دیگر از دست رفته است. الامر قریبون، اون امر، اون امر خاص یعنی مرگ نزدیک است. ولی استحاب و قلیلون، استحاب و همراهی، مصاحبت، با هم بودنها بسیار محدود و کم است و زود به پایان پیدا می کند. گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مراجع به اصول، مبادی و پیشفرض‌هایی که میتوان از اونها به مسابه پیش انگاره‌ها و زیر ساخت‌های قضا تعبیر کرد و عرض کردیم پیشتر هم که اگر اینها رو ما به شکل منطقی صورت بندی کنیم میتواند عنوان فلسفه قضا به خود بگیرد. اگر بتوانیم اینها رو بر اساس یا ارکان قضا، اطراف فرایند دادرسی و عملیات قضا در مراحل مختلف یا به شکل دیگری یا بر اساس احیاناً محورهای اصلی مباحث قضا دستبندی کنیم، میتوان اینها رو به عنوان مبانی یا فلسفه قضا مطرح کرد. و لازم است در فقه قبل از ورود به مسائل پاره‌ای از مبانی گفته بشود و بعد از بیان مبانی خوب است که قواعدی که به اون حوزه مربوط می شود اجمالا مورد بحث قرار بگیرد و سپس وارد فروع و مسائل بشیم. از جمله اصول و پیشفرض هایی که در اعداد بنیادهای قضا قابل تر هستند، اصل حاکمیت قانون است. چیزی که در لسان امروز بر ادبیات حقوقی معاصر از اون به حاکمیت قانون تعبیر میشه، این یک اصل دینی است و اساس دین بر همین مبتنی است و در واقع مناسبات رو خداوند متعال میخواهد که بر اساس قوانین که از اون به شرع تعبیر می‌فرماید اداره کنند. خداوند تعال علاقمند است، اراده فرموده است، اراده تشریعیش بر این تعلق پیدا کرده که روابط انسان‌ها حسب قانون تدبیر بشود. این عنصر ارزشمندی است و اگر هم امروز بشر به اون توجه داره یا ناشی از مقام عقلانیت اوست یا احیانا از رسوبات تعالیم انبیاست که در بین بشر انتشار پیدا کرده یا بر اساس محاسبات به اینجا رسیده که اگر بر اساس قانون روابط تنظیم بشه همه از آن منتفع می شوند. به تعبیر رایج فلسفی یا به اعتبار این است که انسان مدنی به طبع و اصولا کشش دارد به سمت این که به صورت مدنی و اجتماعی و در چارچوب قانون روابطش رو تنظیم کن، یا احیانا بر اساس نظریه مرحوم علامه چون میخواهند هم رو استخدام کنند، نظریه استخدام، خب این قاعده میخواهد و بدون قاعده به نزاع منتهی می شود. پس بنابراین نیازمند به قانون است انسان. و برای حل معضلات و مشکلات چاره جز این نیست و راه درست همان است که همه قانون رو قاضی روابط و ملاک تنظیم مناسبات خیش با همدیگر تلقی کنند. اصل حاکمیت القانون و لزوم حفاظ الناس علیها و هاکذا صیانتها من قبل الدوله. اصل حاکمیت قانون یکی از اصول و پیشفرض هاست و ضرورت تحفظ انسان ها نسبت به این اصل و همطور صیانت و حراست دولت ها از این اصل. و اصولا تفاوت جامعه انسانی با سایر موجودات در همین امر است. قانون به مثابه قاعده‌ای که متفقون علیه و متفاهم آحاد انسانی است حاکم بر حیات انسان و دیگر موجودات هم هرچند حسب عادت و یا حسب طبیعت به اصولی پابند هستند اما خود آگاه و توافقی نیست. و این اصل در واقع عمود خیمه جامعه است. جامعه آنگاه جامعه می شود که بر این اصل پایبند باشه. یعنی اگر قانون نفی بشود، قانون طرد بشود، جامعه شکل نمی گیره. جامعه جامعه نیست. جامعه عبارت نیست از کنار هم قرار گرفتن صرفاً فیزیکی جمعی آحادی که انبوهی از انسانها رو تشکیل می دهند، بلکه جامعه آن است که به صورت تار و بود در هم تنیده شده باشند آحاد، گروه های اجتماعی به شکل تار و پود در هم تنیده شده باشند و یک واحد یک پارچه رو تشکیل داده باشند، اون موقع می شوند جامعه. یعنی اگر فرض کنیم مثلا 10 میلیون نفر یه روزی از یک معبری از یک جادهی حرکت میکنن بیان که هیچ گونه رابطه تعریف شدهی با همدیگه داشته باشن، مثل راه پیمایی که مثلا یه روزی اعلام میشه، پیاده روی که یک روزی اعلام میشه، یه عدهی حرکت میکنند و تنها دارن کنار همند و تنها از یک مسیر راه میرن، اینا نمیگن جامعه. جامعه وقتی پدید میاد که روابط خاصی بین آحاد و گروه ها به صورت دوسویه و طبق قاعده برقرار شده باشد. پس بنابراین حاکمیت قانون و قانون پذیری اساس در واقع تشکل اجتماع است. و هذا الاصل که عمود فسقات المجتمع و شعب کمنات عتید و بتید فی معاملت الراعی و الرعیه و هاکذا فی تعامل ابناء شعب کلون مع غیره. رابطه دولت و ملت بر چارچوب قانون باید استوار باشد، چنون که باید تعامل و مناسبات آحاد جامعه و آحاد یک ملت هم هر یک با دیگری باید بر اساس قانون تنظیم شده باشد. و بر این اساس است که شریعت جایگاه پیدا میکنه. در حقیقت شریعت میشود همون قانون و به شریعت کفایتون انتکونه قانونن لشعون الامت المختلفت کافتن. اصل دیگر اصل مساوات آحاد در مقابل قانون است. اصل این که باید قانونی باشد یک بحثه، اما اینکه این قانون همه آحاد امت رو به یک دیده ببینه و همه آحاد در قبال آن مساوی باشن، قانون قانون جنگل نباشه و در جوامع غیر انسانی میان حیوانات هم ممکنه مسامحتن بگیم قانونی حاکم است، اما اونجا اینجور نیست که بگم خیلی خوب، مثلا فرض اگر شکاری شد یکی شکار کرد اون دیگری دیگه حق نداره بره از اون شکار استفاده کنه، یا وقتی دارن اون شکار رو میخورند مثلا مراعات کنن هم دیگر رو که یکی از دست دیگری نگیری، یکی بیشتر نخوره. نه، هر که زورش بیشتر بود، قانون جنگل قانون زور. این که به اصطلاح برای قانونمندی و قانونپذیری کفایت نمی کنه، بلکه برابری آحاد در مقابل قانون اون قانون رو ارزشمند می کنه. ولذا این هم خود یک اصلیست، اصل مساوات ابناء الشعب امام القانون کافتن و لزوم و سیانت ها من قبل دوله. همه آحاد هر که میخواهند باشند در مقابل قانون برابرند، کل فردن او فعتن به نسبت علی غیرها سواسیتون امام القانون کما کائنتن ما کانت رجالا او نساء عالیا او دانیا راعیا او رعیا مؤمنا او کافرا قریبا او بعیدا صدیقا او عدوا و ما شاکل و علی الدولت الاسلامیت سیانتها. همه اینها رو که مرور میکنیم چون بنابر توقف نداریم میتواند عموما مستند به آیات و روایات و ادله عقلی باشد، ولی عموما از واضحات و بدیهیات عقلایی و بلکه عقلی هستند، و الا آیات بسیاری و روایات فراوانی و عموما ادله عقلی از اینها پشتیبانی میکنه. آیاتی نظیر در همین اصل، آیاتی مانند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حدیثی رو که معروف است شنیده اید که وقتی پیامبر صلوات الله و سلام علیه وارد شدند در مجلسی در مسجدی و دیدن که یک گویی مگویی اتفاق افتاده، احیانا قصهش هم این بوده که حضرت سلمان سلام الله علیه که در زمره اهل بیت قلمداد شده به بالمعنى الاوسع والاعم از اهل بیت پیامبر به حساب آمده. خب پیرمرد بود، نقلهایی که راجع به حدود سنشان هست متفاوته، ولی خب عموما سن بسیار بالایی رو راجع به ایشون نقل میکنند و ایشون در واقع وارد که شد، خب چون پیرمرد بود از اصحاب کبار بود، مردم تعظیم کردن، احترام کردن، جلو انداختن، بردنش بالای مجلس، نشوندنش. و عمر که وارد شد، چون دیگه گفته شده ما تقیه نمی کنیم نام نبریم، یه مرتبه دید که سلمان اون بالا نشسته، خیلی عصبانی شد از این قضیه. فنظر الیه فقال من هذا العجمی المتصدر فی ما بین العرب. این عجمی صدر نشین کیه که وسط عرب آمده نشسته؟ وقتی این جمله رو که پیغمبر شنیدن، فسعد رسول الله صلی الله علیه وسلم المنبر فخطب فقال ان الناس من عهد آدم الی یومنا هذا مثل اسنان المشت، مثل دندانه های شانند انسان ها، از بد و خلقت آدم تا همکنون. لا فضل للعربی علی العجمی ولا للأحمر علی الاسود الا بالتقوى. از کلمات امیر علیه السلام است که اعدل فی العدو و الصدیق، دوست و دشمن رو در برابرش برابر برخورد کن و به عدالت عمل کن. و کلام طلایی اون بزرگوار در نامه به مالک اشتر، در حکم در واقع مالک اشتر، حکم انتصاب مالک اشتر که فرمودن فإنهم صنفان اما اخون لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق. این کلام بلندی است، مثل گرگ درنده، مثل حیوان سبع درنده نباشید به نسبت به مردم. اونها انسانند و یا برادر دینی تو هند یا همسان آفرینشی تو هستند و با تو برابرند، با اونها این چنین برخورد کن. واقعا اگر شیعه این نهج البلاغه نمی داشت، اسلام حتی قرآن نمی داشت، احیانا می توان با جرأت گفت که نهج البلاغه برای اثبات حقانیت اسلام کفایت می کرد. نهج البلاغه ولو گزیده کلمات امیرالمومنین هست، حاکی از عظمت این مرد. و این مرد بزرگ با این عظمت خازه است و می‌فرماید که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. و همین که اون بزرگوار شهادت به رسالت می‌دهد کافی است که شهادت پیامبر اعظم احراز و اثبات بشه. اصل و تولد دوله الزام فئات شعب و افراده بالتزامهم بالواجبات والحقوق الاجتماعیتین الجاریتین بین کل مع غیره. اصل دیگر این که دولت باید گروه های اجتماعی و افراد رو الزام کنه به انجام تکالیف و التزام به حقوق، تکالیف و حقوق اجتماعی که رابطه اونها رو با همدیگر تنظیم میکنه. هر کسی و هر گروهی نسبت به دیگری اگر حقی دارد در قبال او تکلیفی دارد، اگر تکلیفی را انجام بدهد حقی پیدا میکنه. دولت موظف است، دولت اسلامی، این رابطه رو اعمال کنه و الزام کنه، هم تکالیف رو الزام کنه و هم حقوق رو استیفا کنه. اصل دیگر اینکه اساساً است که امر فصل خصومات و رفع مناسبات و منازعات و قضا جزء وظائف دولت است. یه مقداری پیشتر صحبت کردیم از اینکه شأن قضا شأن ولوی است، از مناصب حکومت است. از سوی قاضی این مطلب رو مطرح کردیم که قاضی بداند جزئی از ارکان حکومت به حساب میاد. قوه قضاییه بخشی از دولت است، بخشی از حکومت است. از سوی دولت هم با توجه بشه که دولت نسبت به خصومات و منازعات نمیتواند بی تفاوت باشد. از وظائف دولت آن است که جامعه رو انچنان مدیریت کنه که منازعات در اون رخ ندهد و اگر خصومتی به وجود آمد اون رو رفع کنه. اگر تعدی به حقوق افرادی شد استیفاء حق بکنه و متعدی رو مجازات کنه. این از وظائف دولت است. این به دو شکل صورت میپذیره. یک بار وقتی به اون مراجعه میشود، وقتی مدعی میاد مراجعه میکنه، رفع خصومت میکنه و رد خصومت میکنه، استقضاء میکنه، طلب قضاوت میکنه. بار دیگر هم زمانی است که احیانا کسی که فاقد توان و فاقد ولی است یا امری که فاقد ولی است بر زمین مانده باشد، یعنی دولت و نظام در واقع هم موظف است که عهده‌دار فصل خصومات و رفع منازعات بین متخاصمینی که مراجعه به او کردند و باید سازکاری رو اندیشیده باشه که در این جور مواقع اقدام کنه و هم در مواقعی رأساً اقدام کنه به عنوان مدعی العموم، ولو شاکی نداشته باشه، ولو کسی پیگیر نباشه، مخصوصاً و به طور قاطع نسبت به اون امور و شؤونی که از حقوق الله به حساب میاد، در واقع نسبت به حق الناس. اگر کسی شاکی و مدعی بود اقدام میکند و اگر موردی فرد ضعیف است، فاقد ولی است، مثلا نسبت به قیب و قصر و من لا ولی له، اونجا هم باز به مسابه مدعی العموم ورود میکنه. در مسائل دینی هم همینطور، در مسائل دینی هم دولت موظفه که ورود کنه. لذا در کلان قضا بر عهده حکومت است که اینها در قالب اصلهایی قابل طرح هستن. یک اصل همین اصل است که اصل و وظیفه دوله لفصل خصومات و رفع المنازعات بین المتخاصمین اذا ردت الی، کسی مراجعه کنه و شکایت کنه، دستگاه و دولت موظف است که رسیدگی کنه. اصل دوم اونجاست که کسی مورد تعدی قرار گرفته و حقش تضییع شده. اصل تولد دوله لاستیفاء حقوق المستحقین و المنع من تضییعها. بار سوم اونجاست که حقوق مربوط می شود به اصطلاح از حقوق الهی است و اگر حتی کسی متولی نیست، این دولت است که متولی دفاع از حقوق الهی است. در نظام های سکولار در واقع گفته می شود که دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا نیست و حکومت خودش رو مسئول این جهات نمی بینه و بلکه امتناع می کنه، بلکه منع می شود از اینکه در شؤون دینی امور احیانا معنوی دخالت کنه و حفاظت کنه، حراست کنه از این عناصر. ولی در دولت اسلامی این گونه نیست. دولت اسلامی وظیفه داره، دولت اسلامی موظف است که حدود الهی رو اعمال کنه و از احکام الهی حراست کنه. دولت دینی مسئول بهشت و جهنم مردم هست و روز قیامت بازخواست خواهد شد که چرا تدبیری نکردی که مردم دچار گناه نشند، دچار معصیت نشوند، و چرا تدبیر و تلاش نکردی که جامعه به سمت دوزخی شدن نرود. این وظیفه در واقع دولته و لذا متولی امر دین مردم هم دولت هست، اگر دولت اسلامی باشه. دولت های سکولار شعارشون دخالت حد اقلی است یا عدم دخالت در امر فرهنگ، عدم دخالت در امر دین، و اگر نه که دولت اسلامی چنین نیست. دولت اسلامی دولت حد اکثری است، ولی حد اکثری نسبی است، حسب ظروف و شرایط هر جا که اقتضاء کنه دامنه دخالتش رو توسعه میده. اما اگر جامعه است که به لحاظ فرهنگی مشکلی نداره، به لحاظ دینی مشکلی نداره، خود مردم علما در همون حدی که نصح و وعظ و هدایت مردم از سوی علما صورت میپذیره و به امر معروف و نهی از منکر در مراتب نازلش مردم مقیدند و مسائل دینی پیش میره، خب قهرن لازم نیست در اینجور امور و شؤون و این حدود دولت دخالت کنه. اما اگر جامعه آنچنان بود که نیاز به دخالت دولت هست، این از اختیارات بلکه از وظائف دولت است. اصل و تصد دوله لاستیفاء الحقوق و اجراء الحدود رأسا و من غیر مقالب ولو مدعی نداشته باشه، کسی پیگیر نباشه. اذا كانت من حقوق الله تعالی به صفته المدعی العام، به مسابه مدعی العام باید تو این قضایا دخالت کنه. باز اصل دیگر، اصل مبارزه با فساد، فسادهای آشکار و فسادهای متجاهرانه در جامعه، وظیفه دولت مواجهه و برخورد با این مفاسد هست و دولت نمیتونه بگه که خب من مثلا امور سیاسی رو باید اداره کنم، من روابط بین المل رو اداره میکنم، من دیپلماسی رو مثلا اداره میکنم. نه خیر، هم باید ساختار ایجاد کنه، هم قانون تنظیم کنه، هم ضابط بگذره، هم نظارت کنه که مفاسد اجتماعی، مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی نباشد، توسعه پیدا نکند. این وظیفه دولت، دولت متصدی این امر هست، موظف است که در این زمینه ها اقدام کنه. اصل و تصد دوله لمقابلت المفاسد المعلنه و المتفشیت فی المجتمع، مفاسدی که آشکار است. حالا اینکه یک کسی در خانهش العیاذ بالله مشروب میخوره و این رو پنهانی انجام میده، دولت موظف نیست اولا و به ذات وارد این قضیه بشه. او برای خودش گناه میکنه و اشاعم نمیده، اشاعی فحشا نمیکنه، دیگران رو دعوت نمیکنه و در جامعه با عمل او این گناه و این خلاف و این فساد منتشر نمیشه. اینجور اگر باشه خب کاری به شخص او نداره، اما اگر الان در خیابان بناس بیاد روز خاری کنه، خب این وظیفه مردم هست اولا و وظیفه دولت هست ثانیا. مراتبی از نهی از منکر به عهده مردمه، مراتبی و مراحلی از نهی از منکر به عهده دولته، تا جایی که به تعذیر منتهی میشه. بعضی از گناهان رو اگر بار اول دوم سوم تذکر داده شد به قتل منتهی میشود و وظیفه دولت از این کار رو بکنه. مردم که نمیشه بیان متخلفین رو تو خیابون هر کی رو تشخیص دادن به قتل برسونن، اعدام کنن، حکم جاری کنن، این کار دولته. این است که در قبال مفاسد دولت نمیتونه خودش رو فاقد مسئولیت قلمداد کنه. اصل و تصد دوله لمقابلت المفاسد المعلنت و المتفشیت فی المجتمع. باز اصل دیگر، اصل ولایت دولت و حکومت نسبت به قیب و قصر و هر کسی که فاقد ولیست و دولت مسئول حفاظت جان اونها، ارز اونها، مال اونها و سایر شؤون اونهاست. وظیفه دولت، اصل ولایت دوله علی الغیب و القصر و کل من له لا ولی کل من لا ولی له، ولایتش در قلمرو فی حفظ اموالهم و تدبیر شؤونهم المختلفه وفق مصالحهم، موظف است از اینهایی که قادر نیستند از مال خود، از جان خود، از ارز خود حراست کنند، شؤون خودشون رو اداره کنند. اگر اموالی داره باید دولت مدیریت کنه، اصلش رو حفظ کنه، احیانا به کار بیاندازه، زندگی اونها به چرخه. این جزء وظایف دولت است. همه رو با مبنای مصلحت، دیدن مصلحت آنان باید انجام بده. باز اصل دیگر، اصل اینکه شریعت اسلامیه شریعت سهله و سمحه است. اصل کون شریعه، شریعت الغراء سهلتن و سمحتن. این کلام رو گاهی که روایات متعددی هم داریم، جئتکم به شرعت سهلت و سمحه، این رو گاهی بد تفسیر میکنن. صحنه و سمه به معنای این نیست که شریعت شلوولیست به اصطلاح عامیانش، شریعتیست که بی موالاتی و لاابالیگری رو و اباهیگری رو تحمل میکنه. سهله و سمه به این معنا نیست. سهله یعنی آسانه، سهله و سمه است یعنی شریعتیست مبتنی بر آسانی و بزرگواری. از سهل است و فوق طاقت چیزی رو تشریح نفرموده است. سمح است، بزرگوارانه برخورد میکنه، اهل رحمت و رعفت است. شریعت پیامبر اسلام و شریعت خاتم اینه و این رو گاهی شاهد میارن مثل بسیاری از بدفهمی ها و کجفهمی های گاه حتی آمدانه و آگاهانه که نسبت به آیات و روایات در روزگار ما مطرح میشه و چیزهایی رو که عین امریست بر خلافش تفسیر میکنن. از آیات قرآنی که همگی حکایت از حقانیت منحصر به فرد اسلام است، در واقع انحصارگرایی است در بین اون گزینه های اربعه‌ای که راجع به مواجهه با دین امروز در کلام جدید یا فلسفه دین مطرح میشه، طبیعت گرایی و انحصار گرایی و شمول گرایی، این که آیا دین حقانیت حق است و بعد از شریعت و دیانت پیروی کرد یا از عقل فقط، هر اونچه عقل تشخیص میده. در مواجهه با دین چه باید کرد؟ باید احراز کرد از دین که بهش میگن طبیعت گرایی، و یا در قبال دین و ادیان در نسبت مناسبات ادیان با همدیگر یک دین حق مطلق است و باقی همگی باطلند، در واقع انحصارگرایی. یا اینکه حق و باطلی در میان نیست، در واقع پلورالیسم و تکثرگرایی مبناش اینه، حق و باطلی در میان نیست، همه برابرند، یکسانند. و یا حق و باطلی در میان است، این که بگیم تمام ادیان تماماً باطلند، ولی نه، بلکه شمولگرایی، یعنی یک دین حق وجود دارد که شامل تمام حق حقیقت است، در نتیجه شامل اون بخش‌های از آموزه‌ها و احیاناً گزاره‌هایی که در دیگر ادیان وجود دارد و حق است نیز می‌شود، میشه شمولگرایی، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. آری، اگر مثلا در مسیحیت گزاره‌ها و آموزه‌های ارزشمندی وجود داره، در یهودیت همینطور، در حتی ادیان غیر وحیانی بودیسم همینطور، در زن سایر احیانا مسالک، اگر هم حقیقتی هست، اونها همگی در اسلام هست، اینو میشکنی شمولگرایی. و بعضی به اصطلاح تکثرگرایی رو میخوان ترویج کنن، بعد به یک سری آیاتی که دقیقاً برخلاف اونچه که اونها میخوان از او استفاده کنن، در واقع شأن نزول و مفاد و مدعای آیه و احیاناً سورهی خلاف اون چیزیست که اونها ادعا میکنن، به اون تمسط میکنن، تفسیرهای غلط میکنن. از صحبت که مثلا سوره کافرون خواستن نازل شده برای مواجهه با پلورالیزم و تکثرگرایی دینی، فلسفهش اینه که مشرکین بت پرستا آمدن پیشنهاد کردن که آقا بعضی ایام یا دفعات شما بت ما رو بپرست، بعضی ایام ما، یعنی تکثرگرایی، یعنی فرق نمی کنه با هم باشیم، شما هم بود پپرست، ما هم خدا رو پرستیم، اینا برابرند. سوره نازل شده در نفی تکثرگرایی. بعد از این فقره که مثلا لکم دینکم ولیدین، مثلا پس بنابراین یعنی هر کی به دین خودش بماند، نه اینو نمیخواد بگه پیغمبر. با این مخصوصا این سوره پر از تأکیدات، با تأکیدات بسیاری مأمور شد که بگه من دین شما رو قبول ندارم، شما برید دنبال هم دین باطلتون، نه اینکه دین شما حق است، من دین شما رو دارم تایید میکنم. ای تایید میگه باید بیان بود پرستی میکرد علیه عزو الله. گاهی از آیات و ادلهی که در نقد و نقض و نفی و رفض یک امریست با شیطنت میان به اصطلاح به نفع اون چه که افکار شیطانی خودشون در ذهن دارند به نفع اون استدلال هم حتی احیانا میکنن و اینجور نیست. به هر حال سهل و سمه بودن به معنای منطقی بودن است، عقلانی بودن است، سماحی و سماحت آمیز و بزرگوارانه بودن است. مراد این است، نه مسامحه لیبرالیستی. اصل کون شریعت الغراء سهلتن و سمحتن. خب حالا بعضی از اصول دیگه هم میمونه به جلسه بعد مکل کنیم. و صلی الله علی محمد و علی آله.
الله صلی الله علی محمد.